کیلو 5 تا 10 تا نهایتا
بیشتر میده. و این مورد در واقع تصویب اتحادیه هم هست.
آره.
یعنی یه نرخی وجود داره که منطقه به منطقه فرق میکنه.
ببین مثال ساده میزنم. الان شما نونوایی برین، خب هر محل نونوایی مثلا قیمت خودش داره، دولتیش تقریبا مرغم عین همونه، هیچ فرقی نمیکنه.
درسته. میخوام برگردم به 27 سال پیش وقتی که شما با برادرتون شروع کردین. میخوام چند سال در واقع تلاش کردین تا بتونید یه سرمایه جمع بکنید و مغازه خودتون رو بزنید؟ اول اصلا استیجاری بود، بعد مغازه خریدین. خب اینم با چه سرمایه شروع کردید؟
اول سرمایه خیلی کم. اون موقع مثلا خب قیمتا اینجوری نبود، مثلا سرمایه هر باری مثلا خیلی با کمترین سرمایه میشد مثلا یه کاری شروع کنی. الانم میشه، مثلا باید فعالیت کنی، زحمت بکشی، تلاش کنی تا به نتیجه برسی.
اون موقع مثلا یادتون هست با چه مبلغی شروع کردین؟ البته گفتین اول برادرتون شروع کردن. آره. بعد شما بهشون اضافه شدید.
آره آره.
شما برای خودتون سرمایه جفت و جور کردین.
آره خدا رو شکر. خب ما مثلا اون موقع یادم با برادرم میرفتم، مثلا اون موقع اونجوری دستگاه پوز یا کارتینه نبود، فقط پول نقدی بود.
بله.
مثلا کل سرمایه‌شون مثلا روزانه شد مثلا حدودا 70,000 تومان، 50,000 تومان، 40,000 تومان، مثلا اون موقع کلی بود 69 تومان.
بله. 69 تک تومن.
آره بله. گرون شد 70 تومن، 75 تومن، تا 98 تومن رسیده بود. میگفتن خیلی گرون شده.
و اینا در واقع اون 70,000 تومن سرمایه در گردششون بود. مثلا اگه بخوان با مغازه حساب بکنید، اون موقع یه نفر مغازه اجاره بکنه، بار بگیره، اینا چقدر سرمایه میخواست برای یه موقع فروشی زدن؟
همین با مثلا بخوب با 500,000 تومن همه کار میتونستو بکنه.
الان چطور؟
الان نه نمیشه.
الان اگه یه جوونی بخواد یه مغازه پروتئینی بزنه کوچیک توی محله متوسط در تهران، با چه سرمایه‌ای میتونه مغازه اجاره بکنه، محصولات رو بگیره و کارشو شروع کنه؟
باید حداقل هیچ چیزی نداشته باشه، باید 500 تومن داشته باشه. 500 میلیون. بله.
یعنی اون موقع 500,000 تومن، الان 500 میلیون.
آره،
تومن.
بله.
27 سال پیش.
آره.
فقط صفر رو اضافه شده، خیلی
آره.
عدد تغییر.
حالا اون موقع رو من میگم 500,000 تومن شاید کمتر از اینا میشد مثلا، خب اون موقع، ولی الان هر چی بیشتر باشه بازم کم میاد.
الان این 500 میلیون رو باید کجاها هزینه کنه؟ چقدر مغازه، چقدر محصولات؟
مثلا خب یه مغازه اجاره کنه باید حداقل 200 سپتام پول پیش بده.
کمش
دو تا یخچال میخواد، بالاخره ابزار کاری میخواد، همشون الان گرون شدن. یه دونه یخچال شده 100,000 تومان، 100 میلیون تومان
هر یخچال. بله. صنعتی که شما
کمی کمش،
یعنی بعضی از این فروشگاه که میبینین 5 6 تا یخچال دارن، هر کدومش 100 میلیون، یعنی 500 600 میلیون یخچالاشونه.
بله.
خب یکم از ابزار کارتون بگین، به وسایل اشاره کردین، ابزار کار شما تو مغازه چیه؟
ابزار کار ما همون یخچال، فریزر، یا مثلا برای ماهی مثلا دستگاه یخساز، اینا خیلی مهمه. مثلا باید همشون درست کار کنن تا مثلا درست نگردن.
ترازو هم مهمه دیگه.
ترازو چی؟ ببین دست خودشه. ترازو در واقع تو قلب آدمه، اون بستگی به خود آدمه.
چه قشنگ، ترازو تو قلب آدمه.
بله. چون من میبینم در کل این میخوام بگم ترازو مثلا یه ترازوی گوشته رو میزش، خب پشت ترازو چی بار میسه خیلی مهمه.
چیش مهمه؟ بهم بگین.
ببین درست کشیدن، حق مردم درست دادن، از هر لحاظ بگی باید به آقا حق مردم باید داد.
یعنی میشه پشت ترازو وایسین مثلا یه جوری کیلویی بیشتر بفروشین؟ یعنی کم فروشی؟
والا شاید کسی که بخواد مثلا خب خدا رو فراموش کنه، آره از این کارا میکنه،
میشه انجام داد. میدونم که البته در این سرزمین، سرزمین ایمان، و همه کسانی که کار میکنن تلاش میکنن که منصف باشن، حق مردم رو نگه دارن، و همونطور که شما گفتین ترازوی میزشون با ترازوی قلبشون تنظیم باشه انشاءالله. خب پس با 500 میلیون الان یه جوان میتونه پروتئینی بزنه. محصولاتی که تو مغازه میخواد خریداری بکنه، مرغ، ماهی، گوشت، از جاهای مختلف شما باید خریداری بکنید. چجوری اینا رو تامین میکنید و چجوری حواستون هست که تاریخ مصرفشون نگذره و همیشه تازه باشن؟
ببین کسایی که میخواد این شغل شروع کنه فرق نمیکنه از یه آقای جوان یا مثلا ما هر کسی.
بله.
بالاخره اولش یه ضرر زیانی داره، باید تحمل کنه. پروتئین تربار یعنی همین، یعنی نهایتا دو روز سه روز میتونی نگه داری، ابزارش خیلی خوب باشه چهار روز میتونی نگه داری، بعدش باید یه مثلا خب رو به فاسد باشه باید بریزی بیرون.
خود شما تا حالا شده که اینجوری دورریز داشته باشین؟
بعضی موقع پیش میاد.
بیشتر تو چه محصولاتی؟
بیشتر الان مثلا خب فرقی نمیکنه، هر محصول فصل خودشو داره. الان مثلا فصل ماهی شروع شده، مثلا ما مانورمون بیشتر رو ماهیه که مثلا ما خیلی به ندرت میمونه ماهیمون، مرغمون هم که میره. ما چون سابقه کار زیاد داریم، اونجا الان 27 سال 28 سال سابقه داریم، خدا رو شکر مثلا راحت فروش میکنیم.
چقدر خوب. یه دوستی نوشتن که شما که مرغ و گوشت و اینا میفروشین، به ما یه ماهی معرفی کنید که تیغ نداشته باشه، بوش هم خیلی بد نباشه، خیلی هم گرون نباشه.
خب این
آقای خانم تهرانی،
این بو نداشته باشه، تیغ نداشته باشه، همون گزل یا سالمون، هم قیمتش مناسبه، هم در مغازه میتونه بده فیله کنن و دارن ببرن خیلی راحت.
ماهی جنوب چی؟ مثل شیر، ازنبرون،
اونها یکم قیمتش بالاتره.
الان قیمت روز ماهی چقدره؟
قیمت روز ماهی الان گزل مثلا خب 170 تا 180.
بله.
سالمون مثلا 200 تومن 190 تومنه.
و چقدر خوب. و امیدوارم که حالا این دوستمون سوالشون پاسخ داده شده باشه، چون از خود شما دقیقاً پرسیدن و یه سوالی هم پرسیدن درباره مرغ دولتی که خود شما الان اشاره فرمودین.
دلی.
که خرید و فروش میکنن، میگن بعضی وقتا با کارت ملیه و اینها، این جریانش چیه؟
نه الان دیگه زمان کارت ملی نیست. خب مغازه‌ای که
ببیشه برای مرغ
آره پرسیدن. مغازه‌ای که فقط مرغ میفروشن، فقط مرغ، تخم مرغ میفروشن، اونا مثلا مجوزشون مرغه، اونا دولتی مثلا راحت میگیرن، راحت هم میفروشن. ولی پروتئینای بزرگ میگن نه آقا، شما مثلا دولتی نبرین، اون مغازه‌ای که فقط مرغ میفروشن چون هیچی نمیتونن بفروشن، اونا ببرن. اکثرن هم بیشتر تو همون اطراف خود کشتگاه هستن.
بله، یعنی همچنان پس مرغ دولتی هست.
هست بله، تو تره برام هلن هستش
و مردم میتونن تهیه بکنن.
بله.
قیمتش هم کمتره،
همون 78 که خودشون نرخ گذاشته،
نرخ دولتی
73 تو مغازه دار میخره، 78 شما میپروشه.
بله. یه دوست دیگه میگم سوالات خیلی جذاب و پرسیدن و گفتن که فکر کنید 100 نفر مهمون داریم و میخوایم سرش پلو با مرغ درست کنیم، چند کیلو باید مرغ بگیریم؟ بهمون یاد بدید که به ازای هر نفر چند گرم باید مرغ بخریم.
چند گرم؟ ببین مثلا به صورت یه جوجه کباب میخواد بده، اون مثلا نفری 200-250 گرمی. نه 40 مرغ میخواد بده، نفری باید 350 گرم. یعنی یه مثلا که تبندی هم بخری باید بگی آقا مثلا رون 350 گرمی میخوام، یعنی که مرغ 1 کیلو 100 1 کیلو 200 میخوام تقسیم بر 4 کنم.
مرغ معمولا چند کیلوه؟
مرغ معمولا بالای 1.5 من، ولی مزرعه بخواد مثلا فرق میکنه، اونم براش میشه فراهم کرد.
یعنی در واقع مرغ 1.5 کیلویی برای 5 نفر کافیه.
1 و 200 300 هم برای 4 نفر کافیه، تقسیم بر 4 میشه.
برای 4 نفر. خب امیدوارم که این دوستمونم جوابشون رو گرفته باشن. خود شما تا حالا شده به این فکر کنید که یه وقت یکی از همین مرغایی که میفروشین براتون نامه بنویسه؟
نه.
حالا یه نامه داریم از یه مرغ، میخواین با هم بشنویم؟
بشنویم.
بسیار خوب، دعوتید به شنیدن نامه ای از مرغ.
نامه ای از
آدم ها بنویسم، بعد با خیال راحت برم تخم بذارم. آی آدم ها فکر نکنید خبریه، هی واسه ما مرغ ها کلاس بلاس نذارید. شما یه لحظه دنیای بدون مرغ رو تصور کن. کت 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 تصور کردی؟ حالا دنیای بدون تخم مرغ رو تصور کن. کت 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 تصور کردی؟ پس دیگه واسه مرغ جماعت کلاس نذار. شما زندگیتون به زندگی من مرغ بنده. پس از وقتی کلاس واسه ما گذاشتید ما ناراحت شدیم از دست شما عزیزان. از کنار ما که رد میشید بهمون بی احترامی نکنید. من نمیگم احترام بذار، احترام پیشکشتون، بی احترامی نکن. همین چند روز پیش یه بچه آدمیزاد از کنار من رد شد، داد زد هی مرغی خروست کجاست؟ تو فضولی خروس من کجاست؟ راستی حرف از خروس شد. واقعا این خروس ها دارن ما مرغا رو اذیت میکنن. چیه هی صبح به صبح صداشون رو میذارن رو سرشون؟ چه خبرته؟ بگی بخواب دیگه. ما مرغا اصلا صبح تو جابون گرفتیم خوابیدیم، یه ها خروسه شروع میکنه به قلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقلقل من از طرف جامعه مرغ‌ها از خروس‌ها شکایت دارم. ما مرغ‌ها می‌خوایم بگیریم تا لنگ زور بخوابیم. خروس دوست داره 4 صبح بیدار شه. آقا بیدار شه از 3 صبح. اصلا نخوابه. ما مرغ ربطی نداره. ما چرا باید بیدار شیم؟ اصلا ما بیدار شیم که چی؟ ما فوق فوقش می‌خوایم روزی یه دونه تخم بذاریم که اونم تو جامون می‌ذاریم. اصلا برای چی باید کله صبح بیدار شیم؟ واقعا این کله صبح خروس خون وقتی میخونه صبح، خروس ها واقعا رو اعصاب داره ما رو اذیت میکنه. باید برم تخ بذارم دوستار شما ما.
اینم از درد دل یک مرغ و پرسشی که از شما مردم داریم که امیدوارم پاسخ بدید به 30,36,37 و همینطور تلفن بکنید به 22,65,25,25. اگر خود شما شغل پروتئینی داشتید برای مشتری مداری و زیاد شدن مشتریانتون چی کار میکردید؟ این رو برامون بفرستین و اگر سوالی هم از مهمان برنامه آقای افضل حسینی دارید حتما مطرح کنید. اما فرمودید که با 500 میلیون تومان الان میشه تقریبا یه مغازه پروتئینی زد و اگه یه جوونی بخواد کارش رو شروع بکنه باید چطور برنامه ریزی بکنه برای درآمدش؟ درآمد این شغل چطوره؟ خیلی اعتقاد دارن که شغل پرپولیه و سودش زیاده.
شغلی که ببین مصرف روزانه داره برای هر خانواده ای، خب به خاطر همین اگر فعالیتش خوب باشه، تلاشش خوب باشه، یه ذره مثلا فعالیتش بیشتر کنه 100% جواب میگیره.
مثلا اگه فعالیت معمولی یا فروش معمولی داشته باشه، مثلا به ما یه عدد اعلام کنید متوسط درآمدش چقدر میتونه باشه؟
شغلی که خب مثلا بخواد تلاش نکنه، فعالیت نکنه، مسلما شکست میخوره. خب باید فعالیتش خیلی خوب باشه، یعنی از هر لحاظ بگی، ولی مثلا در حد متوسط بره جلو، میانگینش بخوای حساب کنی یه حقوق خیلی خوبی بهش میمونه.
مثلا چه عددی؟ شما یه میانگین به ما بگید، مثلا کمه کم اینقدر، بیشترش اینه،
مثلا کمیشه همون 20-25 تومن، خوب تلاش کنه 40 تومن 50 تومن
سود خالص.
بله.
یعنی هزینه ها که بذاری کنار،
25
میلیون تا
50 میلیون.
یعنی مرغ فروشی نداری بیشتر از این در بیاره؟
مرغ فروشی هست خیلی، چون شما یه تازه شروع کنه، وقتی بخواد تازه شروع کنه مشتری جمع کنه زمان میبره، کمی کمش باید مثلا 6 ماه.
از این شغل چقدر میشه مثلا کسی که خیلی حرفه‌ای باشه، خیلی شناس باشه، 30 سال هم کار کنه مثل خودتون، مثلا چقدر میتونه در بیاره در ماه؟
در ما بستگی به جاش داره، به فروشش داره، مثلا بیشتره، مثلا خیلی بیشتره.
مثلا چی؟ مثلا هول و هوش که مخاطبای ما بدونن چه عددی مثلا میتونه باشه. خیلی خوب کار بکنه، تلاش بکنه و جای خوبی هم باشه، 20 سالم برای شغلش زحمت بکشه.
اگر مغازه مال خودش باشه خیلی بیشتر از اینا میمونه، اجاره باشه بازم براش 70 80 تومن 100 تومن میمونه.
یعنی اگه مغازه مال خودش باشه میتونه مثلا حساب بکنه روی مثلا ماهی 200 میلیون
150-200 میتونه حساب
میشه که باشه. پس کم کم شد 25 میلیون.
بله.
بیشینش هم تقریبا 250 میلیون. تو این رنج، تو این محدوده میتونه از شغل پروتئینی درآمد داشته باشه، بستگی.
بله.
به کارش داره.
بله.
این نوع کاری که میگین، نوع فعالیتی که میگین چی جوریه؟ یعنی باید چی کار بکنه که درآمد بیشتری داشته باشه؟ و همون تو دوران شاگردیتون خودتون چه چیزایی از استادتون یاد گرفتین؟
من در عرض مثلا 1-2 سال هم شاگردی رفتم، از شاگردی رفتم رو اجاره، از رو اجاره رفتم رو شریکی، چون فعالیتم خیلی زیاد بود.
چند سال شاگردی کردین؟
2 سال هم شاگرد بودم، هم شریک هم اجاره. بعد 2 سال برای خودم کار کردم.
بعد از 2 سال تونستین چه سرمایه‌ای رو جمع کنید که برای خودتون کار کنید؟
اون موقع سرمایه خیلی کم، حدودا نزدیک مثلا 30,000 تومان، 35,000 تومان.
بعد مغازه اجاره کردین؟
آره.
با همین 30 تومن مغازه اجاره کردین؟
مغازه اجاره کردم، شروع کردم. خدا رو شکر یه کاریر تون خیلی خوبم گیرم افتاده بود، با هم شروع کردیم، خوبم نتیجه داد.
الان 3 تا برادر 3 تا مغازه جدا داریم.
بله.
هر کدوم مستقل شدیم.
آره،
مغازه خودتون.
کرج من تهرانم.
بله، هر کدوم مغازه خودتون رو دارین.
بله.
و دارین جدا فعالیت می‌کنین. چند تا شاگرد دارین الان؟
من الان 4 تا.
4 تا. خیلی وقتا می‌بینین که افرادی هستن که کنار شما تو مغازه مرغ و ماهی و اینا رو پاک می‌کنن. واقعا حقوق دریافت می‌کنن یا فقط اون مبلغی که مردم بهشون میدن حالا به عنوان انعام مهمه؟
هم حقوق دارن هم انعام هم دارن. مثلا خب اونایی که حرفه‌ای ان مرغ مثلا به هر جوری که مشتری بخواد خرد کنه، هم حقوقشون خوبه هم انعامشون خوبه. یعنی مثلا یه حالتش به جوری بهشون میگم طبقه بندی داره، مثلا از ساده شروع میشه تا حرفه‌ای.
بله. یعنی اگر این کسی حالا مثلا مرغ رو پاک بکنه مبلغ مصوبی داره، یعنی نظارت میشه یا نه هر کی هر چقدر
بخواد؟ نه اون بستگی به خود مشتری که اصلا میتونی نده. خب چون مرغ خریده پولش داده، ایشون هم داره حقوق میگیره، ولی چون مهارت پاک کردنش خیلی خوبه، طرف خیلی راضیه، یه انعامی بهش میده.
درسته، ولی که خب بالاخره زحمت میکشه دیگه. ولی پس حقوق ثابت هم دریافت میکنه از اون مغازه؟
100%.
چون خیلی از برخی جاها فکر میکنن که اون کسی که اونجا پاک میکنه فقط همین پولی رو دریافت میکنه که مردم میدن، پس کسانی که اونجا هستن یه حقوق ثابت میگیرن از مغازه دار و انعام مردم هم کنارش هست. بسیار خوب. اما در این لحظه که داریم نزدیک میشیم به ساعت 19:15 با هم صدای شما رو میشنویم. 22-65-25-25.
با عرض خیر مقدم به مهمان عزیز برنامه. اول اینکه واقعا شغل مواد پروتئینی به نظر من بوی بد نداره، چون خب سوسیس و کالباس هم شاید جز همین ها باشه که اتفاقا چه عطر و بوی خوبی داره، و من اعتقادم اینه که اگر قراره که این شغل بوی بدی ازش بیاد، ممکنه که اون موادی که عرضه میکنن مواد با کیفیتی نباشه، وگرنه حتی ماهی که تازه باشه اصلا بوی بدی نداره و حالا مرغ همینطور. به هر حال حالا با توجه به اینکه ایشون فرمودند که خودشون مرغ و کشتار میکنن، میخواستم بگم که خب اینطوری از نظر اون هزینه ها یه مقدار با صرفه تر میشه برای ایشون، بعد روی قیمت ها تأثیری میذاره، قیمت ها کمتر از جاهای دیگه است یا نه. در هر حال کارتون کار خیلی خوبیه، انشالله که همیشه درآمدتونم خوب باشه، به نظر من اصلا بوی بد نداره. با سپاس.
من یه سوال داشتم. وقتی که ما میگو خریداری میکنیم، میگوی پاک شده، خب مثلا ما میام یه بسته رو میگیریم، این حالا به صورت یخ زده هستش، وقتی که باز میشه واقعا ما فکر میکنم حالا این نیم کیلو رو که به فرض ما داریم خریداری میکنیم، مثلا بیشتر و بیشترش همون یخه، یعنی اصلا یومونی چند تا دونه میگو توی اینا پیدا میشه، ظاهرن هم بسته همچین شیک بزرگ، آدم فکر میکنه واقعا اینا میگوه، ولی میبینی واقعا نصفش یخه. درسته برای نگهداری میگو لازمه چون حساسه، اما واقعا نمیشه اون کیلوی میگو واقعا روی نیم کیلو گذاشته بشه و بعد این رو داخل حالا یخ بذارم و کارهایی که باید انجام بشه؟ یه مقدار من حس میکنم بی‌انصافی میشه اینجوری در حق مشتری، چون قیمت نیم کیلو داره از مشتری یا حتی بالاتر داره از مشتری گرفته میشه. انشالله که موفق باشید.
من اگر فروشنده مواد پروتئینی باشم، الان با اخلاق خوب، هدف جذب مشتری بر رضای خدا، نه اینکه بخوام دیگران شکست بدم، درآمد میگه مال منه، سراغ دیگران فقط بیاد از من بخره، نه عدالت هم نیست. چون داریم میگه یه بنده خدا میره مغازه، بعد میگه آقا این جنس به من بده، میگم مغازه بغلی بخر، گفت پتو نداره، گفت دارم. پس چرا نمیفروشی؟ گفت من صبح تا 4 تا 5 تا مشتری داشتم، این مغازه بغلی تا حالا بنده خدا مشتری داشته، برو از اون بخر. این دیگه انصاف. وقتی من بخوام جذب کنم با اخلاق خوب، اخلاق خوب نیتم رضای خدا، اما با عدالت میفروشم، به قانونی که برام گذاشتن، میگم آقا این گوشه اینقدر بفروشید، میگه من گرونتر نمیدم، تو حرامه، هر چه قانون برام تعیین کرده به قانون میفروشم، یکی هم گرون نمیفروشم، چون تأثیر داره دنیا و آخرت. سلامات از احواز.
اگه من فروشنده مواد پروتئینی باشم و با این قیمت‌های الان که خودمون میدونیم قیمت‌های گرونی هستش، کسی که وضع مالیش خوبه اون پولو کامل پرداخت میکنه، برای کسی که بضاعت مالیش نمیرسه یه حساب دفتری درست میکنم، هر ماه بیاره یک مقدارشو پرداخت کنه، اینجوری به نظر من بهتره، هم مشتری خودم هستش و هم این که اون بنده خدا میتونه اون چیزی که میخواد برای خونش تهیه کنه. خدا نگهدار.
من اگر فروشنده مواد پروتئینی بودم، اول که سعی میکنم با اخلاق خوش خودم جذب مشتری کنم، و کار دیگه که انجام میدم اینه که صادقانه میام فاکتورایی که خودم خرید میکنم نشون میدم به مشتری، و بعد صادقانه بهش میگم که به این خاطر من قیمت رو مجبورم گرون بدم. یعنی به نظر من صداقت بهترین راه جذب مشتری هست. ارادتمند شما رضوانی فر هستم از بند.
ما باید سعی کنیم محصولات پروتئین ارزان‌تری تهیه کنیم، یعنی از تولید کننده مستقیم بخریم و به عنوان فروشنده در اختیار مردم بذاریم که با این همه گرانی مردم توانای خریدش داشته باشن، نه اینکه من نوعی مثلا برم از فروشنده بخرم بعد بیام به عنوان باز فروشنده اینو به مردم عرضه کنم. خب 100% قیمت بالاتره، اما اگر از تولید کننده بگیریم به نظر من بهتر. ممنون از وقتتون.
سپاسگزارم از همه شمایی که به برنامه لطف میکنین، تماس میگیرین و سوالات خودتون رو مطرح میکنین، نظرات خودتون رو با ما به اشتراک میذارید. ما کیف میکنیم که صدای شما رو میشنویم و کسانی که پیامک میزنن به 30000 36 37. آقای حسینی، خب نظرات مردم رو با هم شنیدیم. خیلی‌ها گفتن اصلا شغل شما بوی بد نداره، اگه محصولات تازه باشه بو بد درست. نیست درسته؟
درسته، کاملا درسته.
اگر دیگه مغازه وارد میشیم بوی خوبی نمیاد، یعنی محصولاتش کهنه است.
ببین مستگی داره. خب شما الان جلوی هر مغازه رد بشیم، ببین نونوایی رد بشیم، بالاخره اون بوی نون میاد.
بله.
جلوی آهنگر رد بشیم، بوی جوش میاد. خب کلا مثلا مرغ ماهی بو داره، نه به صورتی مثلا بویش خیلی بد بده، مثلا کسی نتونه آره زننده باشه تحمل نکنه،
بوی خود طبیعی بوش آره. مرغه ولی بله. نباید بوش
سبز برداشت. مثلا فروشی میاد بوی سبزی میاد. درسته.
شما سس کالباس هم میفروشین؟ چون خیلی اشاره کرده
سس کالباس بغل دستیمون میفروشه، چون من نمیارم. نه
ولی خیلی از پروتئینیا میارن.
خیلی از پروتئین اکثرا میارن. درسته
درسته. یه دوست عزیزی درباره میگوهای بسته‌بندی صحبت کردن که چرا یخش زیاده و وقتی که باز میکنیم حتی انگار کمتر از نیم کیلو داخلشه.
میگوهای بسته‌بندی به صورت مثلا خب چیلر 1-2-3 داریم. میگو وقتی کشت و صنعتی تو همون دریا که مثلا میگیرن داخل کشتی پاک میشه، بسته بندی میشه، اونو با چیلر مثلا 1-2-3 میشورن که مثلا به هم نچسبه. بسته بندیش باید حالتی مثلا تک تک باشه.
بله.
داخل یه بسته تک تک باشه. اگه غیر از این باشه میچسبه به هم، مثلا زور در نمیاد.
سوالشون این بود که پس میگو قبل از اینکه یخ بزنه کشیده میشه و وارد بسته بندی میشه، بعد منجمد میشه دیگه. درسته؟
درسته.
یعنی همون نیم کیلو رو میکشن و تلاش
آره. یعنی آب بشه 100% کم میکنه،
کمتر میشه.
بله.
ولی وزن خود میگویی که ابتدا میکشن و داخل بسته بندی همون
مثلا بسته بندی میزنه، میزنه خالص مثلا 300 گرم، ولی مثلا بسته بندی نیم کیلو.
درست. این تفاوته پس وجود
آره آره.
دوست عزیزی گفتن که برای اینکه مشتری مدار باشیم خوبه که از تولید کننده خرید کنیم و با قیمت کمتر محصولات پروتئینی رو به مردم بفروشیم و کمک کنیم. آیا این امکانش هست؟
امکانش مثلا بخواد مثلا برای تک تک مشتری خورده فروشی نه.
یعنی باید حتما از واسطه خریداری کنن؟
حتما.
خب اینجوری قیمت بالاتر میره دیگه.
اون بخواد نخواد که بالاخره خب مثلا عمده فروش نمیتونی که مثلا تک تک بریم مثلا خونه داره یا مثلا مغازه داره برای یه دونه دوتا مرغ بده، اصلا زود در نمیاد.
بله.
جوابگو نمیتونی باشه.
نه منظورشون مغازه ها بود. مثلا شما که مغازه دارین در روز مثلا 50 کیلو میفروشید، از یه تولید کننده ای بخرید که بدون واسطه باشه و بتونید با قیمت کمتر به مردم بفروشید، امکانش هست؟
اون بعضی موقع جور در نمیاد. خب باید حتما بار بریم مثلا تو میدون تا قیمتش بیاد بالا بعدم به پخش بشه.
درست.
یه موقع میبینید مثلا داخل کشتارگاه از خود میدون بالاتره، بار تو بارخونه گرونتره، باید بیاد بیرون قیمتش معلوم بشه بعدم پخش بشه.
تو این سالها تو تجربه کاریتون فکر میکنم پیدا کردید آدمایی که قیمتشون از همه کمتر باشه تا بتونید هم سود بیشتری داشته باشین هم قیمت کمتر بدید مردم راضی باشن. درسته؟
بله.
این چم و خم کار دیگه.
آره بله درسته. بستگی مثلا به تجربه آدم، مثلا کسایی میشناسیم که آدمای خیلی خوبی هم منصفن، باهاش راحت تر میشه کاسبی کرد، با اونا کار میکنیم.
پس یکی از راههای کاسبی هم همینه که شما با آدمهای خوبی در ارتباط باشین.
بله.
با قیمت خوب بخرین، با قیمت خوب بفروشین و درآمد خوبی هم داشته باشین.
درسته.
دوستی اشاره کردن که من برای مشتری مداری از حساب دفتری استفاده میکنم. شما تو شغل خودتون حساب دفتری دارید ندارید؟ چه جوری؟ اصلا موافق هستین یا نه؟
داشتیم ولی الان نه، چون میدونین چرا؟ مشتری که میاد خرید میکنه همیشه بده کار ما بود، خودش هم شرمنده میشد. ولی الان مثلا بعضی موقع پیش میاد، ولی خب در کل آقا همون مثلا تسویه کنه بهتره تا مثلا بدهکار بمونه. مواد غذایی جوری که مثلا الانم کلا نقدی شده، بخواد آقا مثلا هی بیاد نسیه ببره به ضرر خودشه.
بله. حساب دفتری شما نداری؟
نه نه.
این نکته مهمی بود که حالا دوستان اشاره کرده بودن درباره درآمدم که فرمودید بین 25 تا 250 میلیون، چون خیلی ها پرسیده بودن که درباره درآمد هم توضیح بدن. آقای حسینی گفتن به طور معمول اگر کاسب باشن، تازه کار باشن، از 25 میلیون تا 250 میلیون تومان میتونه درآمد متغیر باشه، بستگی بله. به کارشون داره. دلم میخواد شما که 27 سال این شغل رو زندگی کردید از تجربه زیستیتون برام بگید که سختیایی که مردم نمیبینن، میگن خب محصولاتشون از کشتارگاه میاد، بار میاره و خیلی هم راحته. در گزارش هم اشاره شد که شغل سختی نیست. شما از سختیا بگید، سختیایی که مردم نمیبینن ولی شما با اون دست و پنجه نرم میکنید.
نه سختیاری که خیلی داره.
مثلا چی؟
ببین تو مثلا فصل خودش وقتی هوا گرمه، مثلا نگهداشتنش مهمه، سالم نگهداشتنش مهمه، از کجا بار بزنی بیاری مهمه. هر جایی که مثلا بارش خوب نیست یه موقعی میبینی مثلا ما الان مثلا قسمتایی هستن که اطراف تهران یا مثلا الان خود قزوین یا مثلا زنجان،
بله،
مرغداری تو مثلا زنجان قزوینه، اونجا کشتار میشه، میاد تهران، مغازه‌دارای اونا میان از تهران بار میبرن.
بله.
چون چرا؟ تهران مثلا یه جایی که مثلا پایتخت قیمتش معلوم میشه، بعدم پخش میشه، میگن آقا اونجا
بار... دوباره میاد اینجا، دوباره برمیگرده.
بله پیش میاد اینجوری.
خب خیلی وقتا سلامت مواد غذایی به خطر میفته دیگه، مثلا تو گرما.
نه نه، ابزارهایی هستن که مثلا همونجوری تون سالم میبرن سالم میارن.
یعنی ماشینا که یخچال داره و اینا، سعی میکنن که
دامپزشکی درجه هاشون مثلا بازرسی میکنه، نظارت میکنه، نمیتونن مثلا دستکاری کنن که آقا بدون مثلا سرد ببرن، حتما باید مثلا سردخونهشون کار کنه.
پس نظارت تو حوزه شغلی شما خیلی زیاده.
خیلی زیاده، مثلا بهداشت هست، دامپزشکی هست، تعذیرات هست، اتاق اسناف هست، همه اینا هست.
کسی که بخواد این شغل رو در واقع شروع بکنه باید از کجا مجوز بگیره؟
از محل خودش، بهداشت خودش، از شهرداری خودش، از اماکن خودش، همه اینا کردنا باید بره تا مجوزش بگیره.
حتی دامپزشکی اینا مجوز میخواد؟
بله.
بعد چه شرایطی میذارن معمولا الان کسی الان میخواد این شغل رو شروع بکنه چه شرایطی باید داشته باشه؟
مثلا مغازه‌شو نگاه میکنن، مثلا آبروهاشو، ابزاراشو، متراژشو، مثلا همه چیز نگاه میکنن، بعدن تایید میدن یا نمیدن. میاد میگه مثلا 5 تا ایراد داری، اینا رو باید برطرف کنی. میاد میبینی 3 تاشو برطرف کردی، 2 تاشو مونده، اون 2 تا رو وقت میگیری، بعدن بهت مجوز میده.
بعد تلاش میکنن که به نظافتم
100%
دقت بکنن دیگه، درست؟ بله. بازرسایی که میان معمولا هر چند وقت یه بار بازرس به مغازه شما میاد، روی چه چیزایی حساسن؟
بهداشت الان میبینن کارت بهداشت، نظافت، سلامت جنسی، همه اینا رو مثلا نظارت میکنن. هر 15 روز یه بار میان
که شما مواد غذایی سالم رو
بله
به مردم عرضه بکنید.
بله.
یه جایی صحبت کردید از این که ممکنه بالاخره هر شغلی ویژگی هایی داره. حالا گل فروشی هست که گلاش یه تایمی یه زمانی پژمرده میشه. خود شما میگین از این ضررها و زیانهایی که در شغلتون ممکنه وجود داشته باشه؟
ببین ضرر زیان هایی که مثلا مغازه‌داری که بخواد شروع کنه بدون ابزار میخواد بره جلو 100% ضرر میکنه، چون نمیتونه نگه داره.
این ابزار یعنی همون یخچال؟
یخچال، سردخونه، فریزر، همینا هستن. تا بیاد تجربه رو مثلا کشف کنه و کارش رو به گلتک بندازه یه ذره زمان میبره. کننده کار باشه نه، براش فرقی نمیکنه.
تا حالا شده مثلا مرغ شما یا حالا محصولاتی که داری، مرغ، ماهی، میگو، حالا محصولات دریایی، به یه تاریخی برسه که مثلا ظرف 24 ساعت یا 48 ساعت بیشتر نمونده باشه، بعد این محصولات رو چیکار میکنید؟
سعی میکنیم نمونه. خب اگر بمونه مثلا یه روزه مثلا مثلا تاریخش مونده باشه زیر قیمت میدیم بره دیگه، وقتی هم موند هیچ کاری نمیشه کرد، باید بریزی بره.
نمیبرید خونه، در خونه استفاده کنید؟ مهمونی نمیگیرین؟
نه البته اون مشتری خودش داره، میام میبرم برای زایاتی، نه مثلا استفاده میکنم میبرن یه جایی که مثلا لازم میشه،
مثلا برای غذای حیوانات و اینا گاهی از شما خریداری میکنن. آره. محصولاتی که دیگه در آستانه گذر از تاریخ انقضا هستن. اینا خیلی نکات مهمیه که حالا بالاخره کسانی که به شما مراجعه میکنن پس اقشار مختلف هستن دیگه. خود شما گوشت و مرغ زیاد استفاده میکنین تو منزل؟
بله، بعضی موقع استفاده میکنی.
خانمتون با شغلتون؟
ایتون خانم هم بعضی موقع کمک من میکنه.
چجوری؟
میاد بعضی موقع صندوق داری میکنه، مثلا بچه هایی که مثلا کارمندمون نیومده باشه، مثلا من میرم جای اونو کار میکنم، اون میاد مثلا پشت صندوق میشه.
آفرین، مثلا بهشون تبریک بگیم، همراه شما هستن.
بله، خیلی هم زحمت میکشه.
شغلتون دوست دارن؟
بله.
وقتی رفتین خواستگاری همین شغل رو داشتین؟
باباشم همین کاره بود.
جدی؟
بله.
یعنی پدر خانم شما هم تو شغل شما سرفی
بود؟ من اصلا اتفاقا کشتکون بزرگی هم بود.
چقدر خوب، چقدر. آره. پس همه دیگه
اصلا کلن همه فامیلای ما مثلا دوستای ما تو این سنف هم بیشتر زیادن، بیشترشون تو این سنف هم.
پس به کسی یه پسری که مواد پروتئینی داره دختر میده؟
آره میده.
شغل خوبی هم
شغل خوبیه.
بعد بچه ها چطور، راضی هم؟ شغلتون رو دوست دارن؟
دوست دارن. آره.
چند تا فرزند دارین؟
دوتا، یه دختر یه پسر.
اسمشون؟
غزاله حسینی، محمد حسین حسینی.
محمد حسین دوست داره شغل شما رو؟ بله. ادامه میده؟
بله. کلاس درسش تموم شده، روزایی که میره برای مثلا کلاس زبان و کشتی، ما باقی مثلا میاد مغازه.
کلاس زبان و کشتی میره، مغازه هم میاد.
بله.
اگر بخواد این شغل رو ادامه بده، بعد به شما بگه بابا من میخوام این مغازه جدا برای خودم بزنم، کمکش
کنه. ولی از بچگی میگه من میخوام دکتر داروساز بشم.
دکتر داروساز.
بله.
اون شغل دوست داره. خیلی هم خوب. انشالله هر شغلی که همه جوان دوست دارن برن انتخاب بکنن، پدر و مادرها ازشون حمایت بکنن و همیشه کنار هم خوب و خوش باشن و لبخند از روی گل صورتتون پاک نشه. ما برای همه شما شنونده های عزیز اسرانه کاری رادیو اقتصاد لبخند آرزو میکنیم، چه مشتری ها چه کسبه بازار. انشالله با انصاف و خوبی و دوستی به کسب و کار بپردازید. از لبخند و حال خوب خانوادگی آقای حسینی گفتیم، با هم لبخند عصرانه رو بشنویم و تقدیم میکنیم به شما، این که گل لبخندتون زیباست.
وسط عصرانه کاری حرفای داریم واسه یه هر شغلی که یا تلخه یا شیرین، اما نمک اضافه میشه.